آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد. شیرین عبادی از تلاش های بین المللی برای آزادی رکسانا صابری حمایت کرد. یک فعال حقوق بشری میگوید در افغانستان از کارت های انتخاباتی زنان سوء استفاده می شود. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی یک شنبه 13 اردیبهشت ماه 1388 برابر با 3 ماه می 2009 میلادی را آغاز میکنیم. دمای هوا در تهران هم اکنون 23 درجه گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 20 درجه بالای صفر است. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از حسین قویمی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام و از نامزدهای محافظه‌کار انتخابات ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شدت انتقاد کرد و گفت آقای احمدی نژاد کشور را به آستانه پرتگاه کشانده است. آقای رضایی روز یکشنبه در کنفرانس خبری همچنین ادبیات رئیس جمهوری ایران درباره برنامه اتمی را ماجراجویانه خواند. در خبر دیگر، شیرین عبادی وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل از تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی حمایت کرد. خانم عبادی با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای خانم صابری ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام باعث شده تا جان این روزنامه‌نگار به خطر بیفتد. نخستین ایرانی و بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در ادامه با اشاره به تلاش‌های نهادهای مدافع حقوق بشر برای آزادی خانم صابری از وی خواسته است که به اعتصاب غذایش پایان دهد. در خبر دیگر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد برخی از مردان به صورت غیرقانونی کارت‌های انتخاباتی رای دهندگان زن را جمع‌آوری می‌کنند. وی با اعلام نگرانی از این مسئله افزود کارت‌های زنان برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در 29 مرداد ماه توسط مردان سوء استفاده قرار می‌گیرد. سیما سمار رئیس این نهاد حقوق بشری روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در برخی نقاط افغانستان شمار ثبت نام کنندگان زن برای رأی دادن در انتخابات آینده به صورت مشکوکی زیاد است و افزود در استان لوگار به عنوان مثال شمار ثبت نام کارت‌های انتخاباتی زنان 3 برابر مردان است. روز یکشنبه پلیس مصر و پرورش دهندگان خوک برای جلوگیری از ذبح این حیوانات با یکدیگر درگیر شدند. بر پایه گزارش‌ها در جریان این درگیری‌ها ماموران پلیس به سوی تظاهرکنندگان گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور شلیک کردند. پرورش دهندگان خوک با پرتاب سنگ و بطری به سوی ماموران پلیس قصد دارند از ذبح 4 پایان خود پیشگیری کنند. پرورش دهندگان خوک در مصر از قبطیان مسیحی هستند و تا کنون موردی از آنفولانزای خوکی در مصر مشاهده نشده است. و در خبری دیگر، ارتش پاکستان ستیز جویان طالبان را به نقض صریح توافق صلح در دره سوات متهم کرد. ارتش پاکستان در بیانیه طالبان را به غارت یک بانک در این منطقه متهم کرده و نوشته است که ماموران امنیتی چندین خودروی حامل بمب را در دره سوات کشف کردند که ظاهراً برای حملات انتحاری در واقع در نظر گرفته شده بود. آقای فاطمی،
با سپاس از حسین قویمی نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. از حدود 150 نفری که روز جمعه در مراسم روز کارگر در تهران دستگیر شدند، 25 نفر آزاد شدند. اما خانواده شماری از بازداشت شدگان امروز در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند. گزارشی می‌شنوید در این باره. گزارشگران بدون مرز به اعتصاب غذای یک هفتهی خود در برابر دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی در پاریس در پشتیبانی از رکسانا صابری پایان دادند. گفتگویی در این باره با مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. صد روزنامه‌نگار و خبرنگار ایرانی در نامه‌ای به مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از دیپلماسی رکسانا سخن گفتند. گفتگو با یک روزنامه‌نگار در تهران. محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری میگوید مسیر احمدی نژاد رو به پرتگاه است. گزارشی در این باره می‌شنوید. گروه موسیقی بانو 9 سالگی خود را در آلمان جشن گرفت. به آلمان می‌رویم. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. از همراهی شما سپاسگزاریم. گزارش‌ها از ایران حاکی از آزادی 25 نفر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر روز اول ماه مه در پارک لاله تهران است. گفته می‌شود که حدود 150 نفر عصر روز جمعه در پارک لاله تهران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. همزمان از تهران خبر رسید که خانواده‌های ده‌ها تن از بازداشت شدگان این مراسم روز یک شنبه امروز در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
با گذشت دو روز از ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران، تاکنون 25 نفر از بازداشت شدگان بدون قرار وثیقه آزاد شدند. قرار بود مراسم روز جهانی کارگر به دعوت 10 تشکل مستقل کارگری و با هدف درخواست برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها کارگر که دستمزدشان زیر خط فقر 850 هزار تومان در ماه است تشکیل شود. این تشکل ها مراسم مذکور را با توجه به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی کرده بودند. این اصل قانون اساسی برگزاری تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را مجاز می داند. نسرین ستوده، حقوقدان در تهران.
در استفاده از یک حق مدنیشون که به موجب اصل 27 قانون اساسی هم مشروع شناخته شده به پارک مراجعه کرده بودن.
اما به نوشته سایت جمهوریت نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، کسانی که در حال جمع شدن در میدان آبنمای پارک بودند پیش از آن که پلاکارت‌هایشان را در بیاورند و یا شعاری بدهند با برخورد خشونت آمیز پلیس مواجه شدند. در این حال سایت‌های فعال در زمینه دفاع از حقوق کارگران، زنان و دانشجویان شمار بازداشت شدگان را حدود 150 نفر دانستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت آزادی 25 نفر از بازداشت شدگان به نقل از آنان نوشت آزاد شدگان مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتند و تا زمان آزادی بدون قضا در بازداشت نگه داشته شده بودند. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد این گونه موارد مطلبی نگفته و رسانه‌های رسمی نیز گزارشی منتشر نکردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران که تعدادی از اعضای آن از جمله جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره آن در پارک لاله بازداشت شدند، همچنین خبر داده است که قرار وثیقه‌های سنگین برای بازداشت شدگان تعیین شده است. در این میان خانواده‌های 70 نفر از بازداشت شدگان ساعت 9 صبح روز یکشنبه در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند و ضمن درخواست آزادی فوری آنان نسبت به تعیین وثیقه‌های سنگین برای آزادی بازداشت شدگان که از خانواده‌های کارگر، کم درآمد و حتی فاقد مسکن شخصی هستند اعتراض کردند. اکرام حیدرپور، همسر جعفر عظیم‌زاده که به مقابل دادگاه انقلاب رفته بود، میگوید
پیش از وضعیتشون هیچ خبر درستی نداریم. اینا رو از موقعی که دیشب از کلانتری بردن ما ازشون هیچ اطلاعی نداریم. الان هم همه خانواده ها مریم جلوی دادگاه که از وضعیتشون خبر بگیریم. اصلا نمیذارن وایسیم. میگن حق این که جلوی دادگاه هم وایسیم ندارین. برین اونور وایسیم. فقط میدونم که وثیقه برای آقای عظیم‌زاده وثیقه 50 میلیون تومانی چیز کردن.
همسر این فعال کارگر زندانی به این پرسش که آیا دلیلی نیز برای بازداشت ده‌ها نفر در پارک لاله ذکر شده است، پاسخ منفی می‌دهد.
فعلاً هیچ اتهامی به ما نگفتم.
بازداشت‌های مراسم روز جهانی کارگر در ایران با انتقاد سازمان‌های کارگری، مدنی و حقوق بشری مواجه شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، از تأثیر منفی برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با فعالان کارگری در سطح جهان سخن می‌گوید.
تأثیری که کلن این نوع حرکات توی چند سال گذشته در کل خود سازمان جهانی کار و از یک طرف دیگه اتحادیه‌های کارگری و فشارشون به خود دولت‌هاشون و آگاه کردن مردمشون در رابطه با ایران نشون میده که نه تنها مثل ایران نمیتونه امسال به این راحتی از کنار این کارهایی که حداقل تو چند سال گذشته و به ویژه تو سال گذشته در ایران انجام داده رو به این راحتی از کنارش بگذنن. امسال ما شاهد این خواهیم بود که در جلسات ILO بیشترین نگاه و بحث و تبادل نظر در رابطه با مسائلی که در رابطه با ایران و به خصوص جامعه کارگری ما مطرحه برجسته‌تر خواهد شد و جنبش کارگری جهانی رو این تأکید میکنه.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با انتقاد از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، آن را نشانه توهین کامل به کارگران و بی‌اعتنایی تمام عیار دولت ایران به الزاماتش در مورد حفاظت از حقوق کارگران دانست. کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه نیز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در مورد بازداشت‌های هفته‌های اخیر در ایران از بازداشت 10 نفر در مراسم روز جهانی کارگر در تهران انتقاد کرد. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین‌الملل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات خواستار حمایت گسترده‌تر اتحادیه‌های کارگری در جهان از کارگران و فعالان کارگری در ایران شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارشگران بدون مرز در پایان هفتمین روز به اعتصاب غذایشان در پاریس پایان دادند. گزارشگران بدون مرز برای پشتیبانی از رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که در زندان اوین در اعتراض به محکومیت 8 ساله‌اش دست به اعتصاب غذا زده است، از روز سه‌شنبه هفته گذشته در پاریس در برابر دفتر هواپیمایی ملی ایران اعتصاب غذاشون رو آغاز کرده بودند. علیرضا کرمانی در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز که خود او از اعتصاب غذاکنندگان بوده است، از او درباره آخرین تصمیم‌های گزارشگران بدون مرز پرسید است. رضا معینی:
در پایان مجموعه اقداماتی که گزارشگران بدون مرز در پاریس انجام داد، یعنی از روز سه‌شنبه صبح 8 اردیبهشت تا امروز که ما در مقابل دفتر ایران ای هم به حالت تظاهر و هم اعتصاب غذا بودیم، جمعی از فعالان گزارشگران بدون مرز، امروز اون مجموعه ای از تومارهای امضا شده برای آزادی رکسانا صابری و اقدام در رابطه با رعایت حقوق زندانیان و به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی رو تصمیم گرفتیم که با مسئولان گزارشگران تحویل سفارت جمهوری اسلامی بدیم.
یعنی الان شما محل روبروی دفتر ایران ایر هواپیمای ملی ایران رو ترک کردین و به مقابل سفارت ایران؟
بله، امروز ما اونجا رو ترک کردیم و برای 1 ساعت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی خواهیم بود که اونجا مسئولین گزارشگران بدون مرز تومارهای امضا شده رو به مقامات سفارت تحویل بدن.
یعنی در واقع اعتصاب غذا با این حرکت پایان میگیره؟
اعتصاب غذای گزارشگران بدون مرز در پاریس پایان میگیره. امروز همون گونه که میدونین در نیویورک، در لندن، در بروکسل، در مادرید این حرکت ادامه پیدا کرده. یعنی فعالین گزارشگران بدون مرز به همراهی دیگر سازمانها و نهادهای مدافع آزادی بیان و مطبوعات و بخشی از همکاران رخسانا صابری این حرکت رو ادامه میدن.
حرکت‌های اعتراضی ادامه خواهد داشت تا کی؟
تا وقتی که ما به نتیجه مطلوب برسیم، تا وقتی که همون گونه که میدونین رخسانا صابری وارد 13th روز اعتصاب غذای خودش شده. این بسیار خطرناکه، به ویژه آنکه امروز ما مطلع شدیم که خانم رخسانا صابری در پی اظهارات غیر مسئولانه مسئولین غذایی ایران در رابطه با تکذیب اعتصاب غذاش حتی یک روز اعتصاب غذای خوش کرده، یعنی حتی آبم نخورده و به درمانگاه اوین منتقل شده. این بسیار نگران کننده است و تا زمانی که ما از سلامت رکسانا صابری مطمئن نشیم این حرکت رو ادامه میدیم.
رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره اقدامات حمایتی این سازمان از رکسانا صابری میگفت در گفتگو با علیرضا کرمانی. و اما دیپلماسی رکسانا، عنوانی است که صد روزنامه‌نگار، خبرنگار و وبلاگ نویس ایرانی در نامه به مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از اون سخن گفتند. نویسندگان این نامه که در بین آنها چهره‌هایی مثل ماشاءالله شمس البائزین، عیسی سرخیز، محمد قوچانی، ژیلا بنی یعقوب و اکبر گنجی به چشم می‌خورند، در نامه‌شان آنچه را که سوء استفاده از خبرنگاران در بازی‌های سیاسی نامیدند محکوم کردند. همکارمان محمد زرقامی در گفتگویی با محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار در تهران، از دلایل انتشار این نامه پرسید است. محمد رضا یزدانپناه:
بی‌توجهی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران به پرونده‌های مشابه و فراوانی که حالا در رابطه با مشکلات امنیتی برای فعالان جامعه مدنی ایران وجود داره، برای روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، این شایعه را به وجود آورده در بین روزنامه‌نگاران که به علت حالا تابعیت آمریکایی خانم صابری و تمایل آقای احمدی نژاد برای گفتگو با آقای اوباما، ایشون این نامه رو به نوعی نوشتن تا بتونن فتح بابی بکنن برای ترغیب یا تشویق دولت آقای اوباما در آمریکا برای انجام گفتگوها با ایران. منتها مشکلی که در این وسط وجود داره، وجه المصالحه قرار داده شدن روزنامه نگاران و خبرنگاران و کار در این مورد خاص شخص خانم صابری هستش در این قضیه، و اینکه ایشون در واقع قربانی این وجه المصالحه های سیاسی بشه و در حقیقت ایشون پوششی باشن برای تمایلات و خواسته شخصی یا دولتی آقای رئیس جمهور. این نگرانی و حالا سوء استفاده ای که قطعاً این اتفاق میتونه از عنوان خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری به وجود بیاره، باعث شدش که یعنی دغدغه‌ای شد که روزنامه‌نگاران و وبنویسان ایرانی این نامه رو امضا بکنن و تهیه بکنن.
در این نامه شما چندین و چند پرسش رو هم از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی پرسیدین، از جمله اینکه در صورت تایید این گفته‌هایی که الان بهش اشاره‌ای هم داشتید، دستگاه قضایی با کدام توجیه قانونی، شرعی، عرفی و اخلاقی این گونه با خبرنگاری که در بازداشت به سر میبرد و از حقوق دادرسی به گفته این نامه عادلانه نیز بی بهره بوده برخورد کرده؟
واقعیت اینه که ایشون از سال پیش که بازداشت شدن، در ابتدا به اتهام نگهداری مشروبات الکلی تا موقعی که حکم ایشون صادر شد از طرف دادگاه قوه قضاییه برای مدت خیلی طولانی هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشتن، یا در واقع دادگاهشون برخلاف اصول قانون اساسی که قطعاً جرم ایشون رو یک جرم سیاسی محسوب میکنه به شکل غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شدش. ضمن اینکه نحوه نگهداری ایشون که خیلی شایعات هم به وجود اومده که برای مدت طولانی ایشون در انفرادی بودن و مجموعه برخوردهایی که با خانم صابری شده برخلاف قوانین حتی داخلی و موضوع جمهوری اسلامی ایران بوده، از جمله حقوق قانونی و طبیعی زندانی به عنوان کسی که تحت مسئولیت سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه و در نهایت دولت قرار داره. این دغدغه‌ها باعث شده که پرسش به وجود بیاد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان نهادی که قطعاً باید تمام اقدامات و حالا قوانین موضوعش مرتبط با شرع اسلام باشه، به چه دلیل حتی از اجرای قوانین زیر نظر خودش هم در پرونده ایشون و البته بسیاری دیگر فعالان جامعه مدنی که الان در زندان به سر میبرن خودداری میکنه.
اما این مورد فقط در مورد رکسانا صابری بود؟
بله، اونجوری که شما میفرمایید درست هستش و ما اولین بار هستش که شاهد این هستیم که در واقع پرونده یک خبرنگار یا روزنامه‌نگار حالا به علت موقعیت خاصشون وجه مصالحه یک سری بازی‌های سیاسی قرار می‌گیره، حالا برای ارتباط با دولت آمریکا، در صورتی که ما شاهد بودیم حتی در زمان دولت آقای خاتمی از طرف قوه قضاییه حتی صحبت کردن از ارتباط با آمریکا هم جرم و مستجب مجازات شناخته شده بود.
دلیلش چیه که دولت جمهوری اسلامی ایران این راه رو انتخاب کرده برای ایجاد یک رابطه به گفته شما با ایالات متحده آمریکا، اگر این مسئله رو بخوایم بپذیریم؟
این شایعه الان وجود داره و واقعیت هم این هستش که حالا دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون تمایل فوق‌العاده زیادی برای آغاز گفتگوها با دولت آمریکا به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای اوباما دارن. طبیعی هستش که ایشون حالا با توجه به روحیات خاصی هم که دارن آقای احمدی نژاد، از تمام ابزارشون استفاده میکنن برای اینکه بتونن این گفتگوها رو شروع بکنن و به تبع ترقی ایشون احتمالاً این بوده که پرونده خانم رکسانا صابری هم میتونه در این راه بهشون کمک بکنه.
صد روزنامه‌نگار و خبرنگار ایرانی میگویند رکسانا صابری وجه المصالحه بازی‌های سیاسی جمهوری اسلامی شده است. اظهارات محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار در ایران، را شنیدید در گفتگو با محمد زرقانی. و این هم چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا درباره رکسانا صابری.
خواستم در مورد خانم صابری بگم واقعا
تا کی ملت ایران باید دست رو دست هم بذارن؟ واقعا ما نظارگر و تماشاگر خیلی ها مثل خانم صابری و خانم کاظمی باشیم که قربانی سیاست‌های غلط این نظام میشوند و ما باید در قبال تمام خواهران و برادرانمون که این گونه دارن قربانی میشن باید واقعا احساس مسئولیت کنیم و جوابگو باشیم.
داستان رکسانا رو که شما مطرح می‌فرمایید، شده کسی تا حالا بیاد یه کارت شناسایی داشته باشه به نام جاسوس که مثلا بگن ایشون کارت شناساییش اینه جاسوسه؟ بنابراین باید عناوین مختلف بیان دیگه، بنابراین ایشون میتونه جاسوس بوده باشه.
نظر من در مورد خانم رکسانا صابری اینه که وقتی که این خانم بیگناه رو بدون دلیل و بدون مدرک به مدت 8 سال زندانی کردن، مگر این یک قاتله؟ مگر آدم کشه؟ یک خبرنگار آزاد هیچ اتهامی نداره و چون جمهوری اسلامی تمام کاراش خلافه، بنابراین این کارا رو در خفا انجام میده تا دیگران از واقعیت مطلع نشن. در ساعت که اشتباه میکنه مردم خوب واقعیت رو میدونن. 30 ساله که میشناسیمشون دیگه، بسته دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده، اعلام کرده است که مسیر احمدی نژاد رو به پرتگاه است و اصلاحات بازگشت به گذشته است. او همچنین گفته است که اگر در انتخابات پیروز شود، محمود احمدی نژاد را متناسب با توانایی‌هایش در یکی از وزارتخانه‌ها به کار خواهد گرفت. گزارشی از شاهین بشیری.
محسن رضایی نخستین کنفرانس خبری خود را روز یکشنبه با حضور شماری از خبرنگاران داخلی و خارجی در خبرگزاری فارس برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن رضایی علت ورود خود را به انتخابات ریاست جمهوری احساس تکلیف اعلام کرد و تاکید کرد این بار تا آخرین لحظه در گردونی رقابت باقی می‌ماند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری نیز که به پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید نامزد شده بود، اما در آخرین روزها انصراف داد. هفته گذشته محسن رضایی با انتشار بیانیه‌ای رسمی ضمن اعلام حضور در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، هدف از نامزدی خود را انجام تکلیف در شرایط حساس کشور اعلام کرده و تغییر الگوی مدیریت کشور را از مهمترین برنامه‌های خود عنوان کرده بود. فرمانده پیشین سپاه در اشاره به ایده دولت ائتلافی گفت وی این طرح را از 4 سال پیش دنبال کرده است و به تشکیل دولت تیمی به دور از سلیقه‌های شخصی اعتقاد دارد. وی افزود انصراف خاتمی از رقابت‌های انتخاباتی فرصت بهتری برای اصولگرایان فراهم کرد و ورود موسوی هم تأثیری بر این وضعیت نگذاشت. محسن رضایی از اصولگرایانی که به گفته او حاضر نیستند گرایش‌های سیاسی را به اعتقادات خود ترجیح دهند و همینطور از همرزمان دوران دفاع مقدس و خانواده‌های دوران جنگ به عنوان اصلی‌ترین حامیان خود در انتخابات نام برد. رضایی که در ارتباط با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان سال 1994 میلادی در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین‌المللی اینترپل قرار دارد، در پاسخ به سؤالی درباره مسئله هولوکاست اعلام کرد هولوکاست انسانی که مد نظر قرآن است، هولوکاستی است که بحث کشته شدن 1 میلیون یا 100 میلیون نفر در آن مطرح نیست، بلکه در مکتب قرآن اگر یک نفر هم به عمد کشته شود، این کار به معنای از بین بردن یک جامعه است. وی همچنین سیاست خارجی احمدی نژاد را ماجراجویانه خواند و اظهار داشت در شرایطی که غرب و آمریکا به همکاری ایران نیاز دارند، ایران نیز باید از فرصت پیش آمده استفاده کند. فرمانده سپاه در دوران جنگ فضای کنونی را برای برقراری ارتباط با آمریکا مناسب دانست و گفت ما می توانیم با تأکید بر اقتدار و استقلالمان در حوزه سیاست خارجی با آمریکا ارتباط برقرار کنیم. در کنفرانس خبری محسن رضایی، داوود دانش جعفری رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی نیز حضور داشت. آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد بود که به خاطر اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی دولت نهم از سوی رئیس جمهور از سمت خود برکنار شد.
محسن رضایی میگوید مسیر احمدی نژاد رو به پرتگاه است. گزارشی بود از شاهین بشیری.
از ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا نیمه شب افزون بر موج کوتاه 41 متر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دنیای سیاست را به کنار می‌گذاریم و به جهان هنر می‌رویم. گروه 13 نفری بانو 9 سالگی خود را در آلمان جشن گرفت. این گروه سرشناس موسیقی در اروپا به بازسازی و بازخوانی ترانه‌ها و نغمه‌هایی می‌پردازد که زنان ایرانی قرن‌هاست آنها را به هنگام کار روزانه می‌خوانند. شرح بیشتر درباره این گروه زنانه که تاکنون در بیش از 100 جشنواره موسیقی و کنسرت در اروپا شرکت کرده در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بنیانگذار گروه زنانه بانو مریم آخوندی است که در رشته تئاتر و موسیقی در دانشگاه تهران تحصیل کرده و 22 سال است در آلمان به سر می‌برد. پس از همکاری با چند گروه موسیقی از جمله باربد و نکیسا 9 سال است که خانم آخوندی دست به راه اندازی گروه بانو زده و تاکنون 4 آلبوم موسیقی هم با اجرای هنرمندان گروه بانو انتشار داده است. بازسازی و بازخوانی ترانه‌های بومی و محلی ایران به ویژه آن دست از ترانه‌هایی که زنان به هنگام کار روزانه زمزمه می‌کنند در گروه بانو بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مریم آخوندی:
من از این دوتا عنصر سعی کردم استفاده بکنم تو این کار، یکی وجود زنان و صدای زنان روی صحنه و اجرای آهنگهای زنانه با صدای زنانه بدون ساز، یعنی فقط تنها سازی که روی صحنه هست صدای زنانه و سازهای ریتمیکه که در واقع این آهنگها رو همراهی میکنه. گروه های ما خواننده های حرفه‌ای نداره به جز خود من که شغلم اینه، به همین دلیل کار خیلی ساده تر و طبیعی تر پیش میره. توی این گروه ما ترانه هایی رو پیدا میکنیم که کاراکتر خیلی پیچیده ای ندارن ولی گویای درد دلهای زنای ایرانی هست. مثلا زنان شمال گیلان بعد از کار برای خستگی در کردن میخوندن.
جان زنبا
بله،
بون تلمبا
بله،
نی عروس ما
بله،
باش گفته امبا
بله،
من به مامی عروسا بردن روی بردن
هندن ما هندن
بر سر چی هندنی؟
بر سر پول هندن
بر سر پول هندنی Apul mala salai salai Apul mala salai salai Gemami mal pavalai balai Ipci mala mullat bedai misal be can camolai Ipci mala mullat bedai misal be can camolai.
گروه زنانه بانو که 9 سال است در آلمان بنیان گرفته، آن دست از ترانه‌های بومی و محلی ایران را مورد توجه قرار می‌دهد که ساده و بی‌آلایشند و قرن‌هاست که به وسیله زنان ایرانی بنگام کار روزانه زمزمه و خوانده می‌شود. تحقیق و پژوهش درباره اصل و منشأ ترانه‌های بومی ایران دیگر هدف گروه بانو است. مریم آخوندی:
برای هر آهنگی پژوهش میکنیم این ترانه هاش مال کی بوده، از کجا اومده، در چه شرایطی خونده شده و ربطش به زندگی اون موقع اون زن یا اون مرد چی بوده. در واقع یه جوری برای خود ما در خارج از وطنمون یک جور ارتباط مستقیم و طبیعی با زندگی و فرهنگ خودمون. بخشی از اینها ترانه های شنیده شده ای هستن که همه میشناسن، اما بعضیاشو من تغییر میدم روش، بعضیا رو یکی دو صدایی میکنم. مهمتر از همه اینه که ما در مورد این آهنگا صحبت میکنیم.
Ağaçtan alma derim satarım,
ağaçtan alma derim satarım, bir buğu kurma aradan taparım, bir buğu kurma aradan taparım.
Her ay yarında
شهرام میریان، رادیو فردا.
9 سالگی گروه موسیقی بانو. با گزارشی که از شهرام میریان شنیدید به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها را میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو داریم.